اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالت جورجیا خواسته تا آرای کافی برش پیدا کنه و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در او ایالت به سودش برگردانه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. جیک سالیوان نامزد جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای کرسی مشاور امنیت ملی امریکا گفته است توافقی که میان امریکا و گروه طالبان در ماه فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد مستلزم تعهدات هر دو جناح در عمل می باشد، نه فقط در حرف. آقای سالیوان در مصاحبه با فرید زکریا خبرنگار CNN گفته است که تعهد طالبان شامل قطع رابطه این گروه با شبکه القاعده به عرف محدود نمی شود، بلکه مستلزم عمل است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که بر اساس این توافق گروه طالبان باید خشونت را کاهش دهد و با اسنینیت وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شود. آقای سالیوان گفته است که توافق میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در نهایت موجب خواهد شد تا منازعه در آن کشور از طریق صلح‌آمیز حل شود. این مقام آمریکایی که قرار است به تاریخ 20 جنوری به کرسی مشاوریت امنیت ملی آمریکا برسد همچنین گفته است که آقای بایدن با در نظر داشت توافق دوحه از دیپلماسی با گروه طالبان حمایت میکند. اما این مقام آمریکایی تاکید کرده است که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه‌های دهشت‌افغانی مبدل نشود تا ایالات متحده را هدف حمله قرار بدهند. سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گروه طالبان را بر راه اندازی حملات هدفمند متهم کرده است. سونی لگت سخنگوی این نیروها در صفحه تویترش نوشته است برای پیروزی صلح کمپاین حملات و ترورهای هدفمند مقامات دولتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان توسط طالبان که کسی ادای مسئولیت آن را نکرده است نیز باید متوقف شود. پیش از این امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان و سایر مقامهای دولتی گروه طالبان را در ترورهای هدفمند مقصر خوانده بودند، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده است. در سلسله ترورهای هدفمند که تا حال هیچ گروهی مسئولیت آن را ادا نکرده است، مقامها و کارمندان دولتی، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و سایر فعالان و غیر نظامیان کشته شدند. مقامهای افغانستان گفتند که گروه طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح دست بر راه اندازی این حملات می‌زنند. در آخرین مورد، عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که گروه طالبان همزمان با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر خشونت را افزایش خواهد داد. مقامهای امنیتی ولایت قندهار می‌گویند که یک منصوب پلیس در ولسوالی ارغنداب این ولایت 8 تن از همقطارانش را کشت. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار وقوع این رویداد را تایید کرد و گفت که جزئیات آن بعداً با رسانه ها شریک می شود. اما یک مقام امنیتی قندهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به صدای آمریکا گفت که این نیروها به تازگی به هدف انجام عملیات نظامی وارد ولسوالی ارغنداب شده بودند. این منبع امنیتی همچنان گفت که فرد مهاجم یک شنبه شب پس از گلوله‌باری بر همقطارانش توسط سایر نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد. اما گروه طالبان ادعا کرده است که فرد مهاجم نفوذی این گروه بوده و این منصوب پلیس پس از حمله بر همقطارانش از محل فرار کرده و با جنگجویان گروه طالبان یکجا شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز دوشنبه گفت که تهران غنی‌سازی 20% یورانیم را آغاز کرده است، اقدامی که میتواند ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیکتر کند. این عملکرد تهران یک عقب‌گرد دیگر از توافق بین‌المللی هسته‌ای ایران است که در سال 2015 میلادی میان گروه 5 بر علاوه 1 امضا شد. رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای ربیعی گزارش دادند که مقام‌های آن کشور غنی‌سازی یورانیم را در تأسیسات هسته‌ای فردو که در بین کو موقع دارد آغاز کردند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
قبل بر این ایران یورانیم خود را تا 405% غنی می ساخت و افزایش غنی سازی یورانیم تهران را نزدیکتر به ساخت سلاح هسته‌ای می سازد. برای ساخت سلاح هسته‌ای یورانیم غنی شده 90% نیاز است، اما ایران گفته است که پلان ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد و برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح آمیز دارد. به خاطر جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای، گروه 5 بر علاوه 1 که شامل ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان می شود، در سال 2015 میلادی توافق هسته‌ای ایران را امضا کرد. بر اساس این توافق، ایران غنی‌سازی یورانیم خود را محدود می ساخت که در عوض آن تعزیرات بین المللی بر ایران که وضع شده بود لغو می شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که از این توافق ناراضی بود، بالاخره در ماه می سال 2018 از این توافق بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را به طور کم سابقه بارکود مواجه کرده است. ایران در حال غنی‌سازی یورانیم خود را از سر گرفته است که قرار است تا 2 هفته آینده جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، به کرسی قصر سفید برسد. آقای بایدن تعهد کرده است که اگر ایران به تعهدات توافق هسته‌ای‌اش پابند شود، مایل است دوباره به این توافق بین المللی برگردد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، ایالات متحده تصمیم گرفته است تا کشتی طیاره بردار خود را از شرق میانه به آمریکا اعزام نکند. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای نوقت یکشنبه شب گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای اخیر رهبران ایران است که بر ضد رژیم ترامپ و سایر مقام‌های ایالات متحده صورت گرفته است. با گفته ای آقای میلر، کشتی طیاره بردار USS نیمیتز در حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه باقی خواهد ماند. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفت که هیچ کسی به تصامیم ایالات متحده شک نکند. اظهارات آقای میلر یک هفته پس از آن بیان شد که پنتاگون اعلام کرد این کشتی طیاره بردار به ایالات متحده برمیگردد. این تصمیم در حال گرفته شد که یکشنبه 3 جنوری مصادف بود با نخستین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران، که توسط حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد، پایتخت عراق، کشته شد. نخستین سالروز کشته شدن فرمانده پیشین قدس نگرانی‌هایی را در میان مقام‌های آمریکایی افزایش داده است که ایران ممکن دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. باز هم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز دوشنبه گفت که به زودی جزئیات مراحل قانونی آن ده افراد را نشر خواهد کرد که در سقوط تصادفی طیاره مسافربری اوکراین در سال گذشته دخیل بودند. قوای ایرانی به تاریخ 8 جنوری 2020 میلادی با پرتاب یک میزایل طیاره مسافربری اوکراین را سقوط داد و همه 176 سرنشین آن کشته شد. مقام‌های ایرانی گفتند که اشتباهاً این طیاره را سقوط دادند. شرح بیشتر از نصیر محمود عزیزی.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت قضیه افرادی که موجب سقوط طیاره شده اند مورد پیگرد قانونی قرار دارد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از آن بیان شد که چهارشنبه گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اعلام کرد حکومتش برای هر یک از خانواده‌های قربانیان طیاره اوکراینی $150,000 جبران خساره می پردازد. قربانیان سقوط این طیاره شامل 82 شهروند ایرانی و بیش از 50 شهروند کانادایی بودند. بسیاری از این شهروندان ایرانی شهروندی دوگانه داشتند. سقوط طیاره اوکراین به تاریخ 8 جنوری سال 2020 زمانی رخ داد که ایران توسط میزایل‌های بالستیک پایگاه نظامی ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داد. به گفته مقامات ایرانی، این یک اقدام تلافی جوانه تهران بود که به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران، صورت گرفت که به تاریخ 3 جنوری توسط طیاره بدون سرنشین آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک قاضی امروز در بریتانیا حکم داد که جولیان استرانج، بنیانگذار ویکیلیکس، نباید به ایالات متحده استرداد شود. مقام‌های آمریکایی آقای اسانج را متهم به نقض قوانین جاسوسی و دسیسه علیه اسناد محرم ایالات متحده کردند. بنیانگذار ویکیلیکس همچنین متهم است که اسناد محرم حکومت آن کشور را هک کرده است. در حال حاضر مقام‌های آمریکایی آسانژ 49 ساله را به 18 مورد افشای معلومات سری نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده متهم کردند که به گفته این مقام‌ها نشر چنین اسناد زندگی مردان را با خطر مواجه می‌کند. در این حال وکلای مدافع آقای آسانژ گفتند پیگرد موکلشان انگیزه سیاسی داشته است و استرداد آقای آسانژ به ایالات متحده تهدید جدی را متوجه کار ژورنالیستان می‌کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالات جورجیا خواسته است تا آرای کافی برایش پیدا کند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در آن ایالت به سودش برگرداند. در این تماس تلفنی 1 ساعت و 2 دقیقه که نخست روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی آن را نشر کرد، آقای ترامپ با برت رافسنبرگر وزیر داخله و ارشدترین مقام انتخاباتی ایالات جورجیا میگوید فقط میخواهم که برایم 11,780 رای پیدا کنی. در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ گاهی بر رافسنبرگر تاخته و گاهی هم با نرمش و لطف با وی صحبت میکند، اما پی هم دقت و صحت نتایج انتخابات جورجیا را به چالش میکشد. در انتخابات 3 نوامبر 2020 میلادی در ایالات متحده، جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ برنده انتخابات در جورجیا شد و پس از سال 1992 میلادی این نخستین بار است که یک نامزد دموکرات در آن ایالت برنده شده است. آرای جورجیا تا اکنون 3 بار شمارش شده است و هر 3 بار آقای بایدن برنده اعلام شده است. حتی اگر آرای جورجیا هم نباشد، جو بایدن بیش از 270 رای انتخاباتی را که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لازمی است از خود کرده است. آقای ترامپ روز یکشنبه 3 جنوری در یک پیام تویتر در مورد مکالمه تلفنی با براد رافسنبرگر نوشته است که این مقام ایالت جورجیا میل نداشته یا قادر نبوده است تا در مورد تقلب آرا پاسخ ارائه کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که نیروهای نظامی کشور به هیچ عنوان قربانی روند صلح نخواهد شدند و تعهدات بین المللی برای حمایت مالی از نظامیان افغان همچنان پابرجاست. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنوین.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مقر وزارت دفاع ملی این کشور گفت که کنگره ایالات متحده کمک مالی به نظامیان افغان را تایید کرده و تعهدات بین‌المللی در زمینه تمویل و تجهیز و آموزش نظامیان افغان کاملا پابرجاست. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بیشترین قربانی را نظامیان حکومت افغانستان برای تامین ثبات بین‌المللی و مبارزه با تروریسم پرداخته است.
از روزی که قوای آمریکا به افغانستان آمدند تا حال 2448 قربانی دادن، اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوز هم قابل تاسف است. ما همیشه از این تشکر میکنیم، مگر شما روزانه قربانی دادید. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مطبخ.
رئیس جمهور غنی در حال این اظهارات و تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به توافق آن کشور با طالبان در دوحه گفته است که در نزدیک به 1 سال گذشته هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. او این مورد را دستاورد فوق‌العاده خوانده است. حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی در مورد تلفات نظامیان افغان ارقام مشخص را ارائه نمی کنند و واضح نیز نمی سازند که تلفات نیروهای دولت افغانستان افزایش یافته است یا کاهش، اما تحلیلگران نظامی باور دارند که پس از توافق صلح آمریکا و طالبان جنگ در برابر نظامیان افغان شدت گرفته است. در حالی که قرار است فردا 5 جنوری مذاکرات صلح آغاز شود، آقای غنی گفت که به مذاکرات صلح متحدند، اما به صلح مثبت.
صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازد، مشارکت همه جانبه بسازد، حقوق مردم وسیع‌تر بسازد و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداریمه و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان بجایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این اظهارات در رابطه با ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نظامیان افغان صورت گرفته بود. آقای غنی به این مسئله ابراز آمادگی کرده بود و همچنان ناتو گفته بود که در صورت توافق احتمالی صلح و درخواست افغانستان حاضر است در روند ادغام جنگجویان طالبان کمک کند. در همین حال زاکر حسین ارشاد، تحلیلگر سیاسی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که مسئله صلح این کشور خارج از حیطه بازیگران داخلی است.
با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها میان دو جانب در امر گفتگوهای صلح، ما فکر می‌کنم دورنمای صلح در افغانستان هنوز که هنوز است با پیچیدگی‌های جدی مواجهه. رازش است که صلح قبل از آن که تابع گفتگوهای مستقیم مذاکره کنندگان افغانی در دوحه باشد، بیشتر تابع اراده و خواست سایر بازیگران است که در سایه حضور دارند و در واقع کارگردانان اصلی جنگ و صلح در افغانستان به شمار می‌آیند.
در نخستین دور مذاکرات صلح که نزدیک به 3 ماه ادامه یافت، روی اصول کاری توافق شد. اکنون به گفته اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، در دور دوم مذاکرات جزئیات زیاد و دیدگاه طالبان در مورد چگونگی نظام، وضعیت نظامیان دولت افغانستان و موارد دیگر واضح خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
وزارت داخلی افغانستان گفته که طالبان در کنار پیشبرد صلح تصمیم دارند بهار سال آینده حملات خود در کشور تشدید کنند. وزارت دفاع افغانستان هم همچنان گفته که همکنون طالبان صدها حمله دهشت افغانی در یک شبانه روز انجام میدن. گزارش داریم در این مورد از خیرالله رسولی.
در حالی که خوشبینی ها و نگرانی های در مورد گفتگوهای صلح افغانستان وجود دارد، وزارت داخله این کشور از آمادگی طالبان برای حملات گسترده در بهار سال آینده خورشیدی خبر داد. مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان، که روز دوشنبه در نشست استجوابی مجلس نمایندگان صحبت می کرد، گفت
اطلاعات ما مبنی بر این است که طالبان بر یک جنگ دیگه آمادگی دارند. بنابراین ما بر از این جنگ در 3 ماه گذشته آمادگی داریم. ما یونیت‌های عملیاتی خاص، تمام ظرفیت‌های عملیاتی ما را در پکیج‌های مختلف انشالله تکمیل می‌کنیم تا در هر جایی که یک هجوم و یک تمرکز خاص دشمن باشه، با این ورود چند بعدی بتانیم اونا را شکست بدیم.
این در حال است که زمستان امسال برخلاف سال‌های گذشته میدان‌های نبرد همچنان گرم است. به گفته وزیر داخله، رهبری طالبان به جنگجویان آن گروه دستور داده است که میدان جنگ را ترک نکنند. همزمان با این، بر بنیاد اطلاعات استخباراتی ریاست امنیت ملی افغانستان، در پشت تلاش‌های طالبان برای تغییر جغرافیای جنگ در جنوب و جنوب غرب افغانستان و تحرکات در ولایت ننگرهار هدف نهفته است. احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان، در مجلس نمایندگان گفت
دلیل اصلی شانی است که امو رهبری و کمیسیونایش خود مجال ازیر پیدا کنند یا جای مسئول پیدا کنند که از پاکستان، از کویت بیارن داخل افغانستان.
آقای سراج تاکید کرد که در سالهای گذشته هم طالبان چنین هدف را دنبال می کردند، اما موفق نشدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان هماکنون گروه طالبان در 20 ولایت با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان درگیر جنگند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت گفت که در هر 24 ساعت گروه طالبان صدها حمله تروریستی را انجام می‌دهند.
در هر 24 ساعت صدها حمله تروریستی طالبان کشف و خونسا و توسط نیروهای اردوی ملی افغانستان دفع می‌گردد.
نمایندگان مردم از نهادهای امنیتی توقع دارند که در رهبری و پالیسی جنگ از دقت کار بگیرند و به طالبان مجال گسترش حملات را ندهند. همایون شهیدزاده و محمد علی اخلاقی دو عضو مجلس:
فکر میکنیم که ما هنوزم نیاز بیشتر داریم در رهبری این نهادها افراد مسلکی را در پالیسی سازی های جنگ. امیدواریم که از جنرال های نخبه با تجربه کار گرفته شد تا پالیسی های جنگ، خواستن جنگ های پارتیزانی و چریکی که بر روحیه مردم تاثیر میگذاره، امیدواریم که در این رابطه توجه بیشتر صورت بگیرند.
در بعضی از خطوط سنگرهای جنگ کسانی فرستاده می شود که نه هیچ تجربه جنگی را نداره. اینا وقتی که از کورس های یک ساله یا شش ماه فارغ می شود، به خصوص اونایی که کدام واسطه چیزی نداره، اینا فرستاده می شود در خطوط اولیه جنگ. و به این خاطر هم هست که میزان تلفات متاسفانه در نیروهای امنیتی و نظامی ما زیاد است.
برخی از تحلیلگران افغان نیز به این باورند که طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح به خشونت ها متوسل می شوند و آن گروه می خواهد که از راه جنگ به اهداف سیاسیش برسد. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته است که خشونت ها صلح را با بنبست مواجه خواهد ساخت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های افغان میگن تا زمانی که از واردات اجزای سازنده مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه به افغانستان جلوگیری نشود، آمار افراد آغشته به مواد مخدر در کشور کاهش نخواهد یافت. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدم.
این کنفرانس یک روزه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و تبارز نقش رسانه‌ها در امر مبارزه با این پدیده برای مسئولان حکومتی و دهقانان در ولایت هرات برگزار شده بود. رحیم گل ساروان، مسئول پروژه مواد مخدر صدای آمریکا در افغانستان، میگوید رسانه‌ها میتوانند با تاثیرگذاری بر اذهان عامه، دولت را در امر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری کنند.
ما من حیث یک رسانه تلاش بری داریم که برنامه‌های آگاهی دهی را بیشتر بسازیم. ما در 6 ولایت افغانستان برنامه‌های را که از آگاهی دهی هست انجام میتیم تا همین فکر مبارزه با مواد مخدر را زنده نگاه کنیم و حکومت افغانستان را بیشتر به این واداریم که در این مبارزه نقش بیشتر داشته باشد.
مقام‌های افغان نیز با اشاره به نقش رسانه‌ها در همکاری حکومت برای مبارزه با مواد مخدر می‌گویند روند اطلاع رسانی سبب شده تا در مناطق زیادی مردم از کوکنار دست بکشند. سید وحید قتالی، والی هرات، می‌گوید تا زمانی که از واردات اجزای سازنده مواد مخدر صنعتی به افغانستان جلوگیری نشود، آمار افراد معتاد به مواد مخدر در این کشور کاهش نخواهد یافت.
استفاده از مواد شیمیایی مواد مخدر، این مواد شیمیایی تمامی مشتقات و نیازمندی های ازی از کشور همسایه ما میه و لزوما جمهوری اسلامی ایران امروز به اصطلاح تیزابی که گفته میشه یا باقی مواردی که از او در ساخت قرصای روانگردان و مواد نشاآور بسیار پیشرفته ما وارد کننده از او هستیم.
پس از بدخشان، هرات دومین ولایتی است که این کنفرانس آگاهی دهی صدای آمریکا برای دهقانان در آن برگزار می شود. شیراقا و عبدالرحیم، دو تن از دهقانان هرات، نیز می گویند کشت و زرع مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در ولسوالی های این ولایت کاهش یافته، اما نیاز است تا حکومت آنان را در قسمت کشت‌های بدیل همکاری بیشتر کند.
با ما گفتم که این مواد مخدر رو اندازیم. رئیس مواد مخدر به ولسوالی قوریان زیاد آمده که ما به شما کمک‌های زیاد می‌کنیم. تا می فیلنگ ما هیچ کس کمک چیزی نکرده. که در قبایل زعفران خود ما از خود کش کرده
ده هاکین به بعد اقتصاد ناد ضعیفه که رو به بذر کشت کوکنار آوردن. اگر واقعا وضع اقتصاد از اینا مشکل نمی داشت کشت کوکنار را نمی کردن و مخالفت می کردن بیکار.
با اینکه در جریان سالهای اخیر برنامه‌های زیادی از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده برای محو مواد مخدر و تداوی معتادان در ولایت هرات برگزار شده است، اما هنوز هم در شماری از ولسوالی‌های این ولایت مواد مخدر زر می‌شود و شمار بلندی از معتادین در این ولایت زندگی می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالت جورجیا خواسته تا رای کافی برش پیدا کنه و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در او ایالت به سودش برگردانه. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
در این تماس تلفنی 1 ساعت و 2 دقیقه‌ای که نخست روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی آن را نشر کرد، آقای ترامپ با براد رافنسبرگر، وزیر داخله و ارشدترین مقام انتخاباتی ایالت جورجیا، می گوید که فقط می خواهم که برایم 11,780 رای پیدا کنی.
So look, what I want to do is this. I just want to find 11,000.
پس ببین، من میخوام کاری که انجام دهی این است که من صرف میخوام 11,780 رای پیدا کنم که یک رای بیشتر از آنچه باشد که ما داریم، زیرا ما برنده شده ایم برهم زدن همه چیز در کشور. این صرف یک اشتباه یا هر آنچه که میخواید بنامید است، نمیدانم هر چیزی که است.
در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ گاهی بر رافنسبرگر تاخته و گاهی هم با نرمش و لطف با وی صحبت می کند، اما پیهم دقت و صحت نتایج انتخابات جورجیا را با آزمون می کشد. در انتخابات 3 نوامبر 2020 در ایالات متحده، جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ برنده انتخابات در جورجیا شد و پس از سال 1992 این نخستین بار است که یک نامزد دموکرات در آن ایالت برنده شده است. آرای جورجیا تا کنون 3 بار شمار شده است و هر 3 بار آقای بایدن برنده اعلام گردیده است. حتی اگر آرای جورجیا هم نباشد، جو بایدن بیش از 270 رای انتخاباتی را که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لازمی است از آن خود کرده است. آقای ترامپ بر روز یکشنبه 3 ژانویه در یک پیام توییتر در مورد مکالمه تلفنی با براد رافنسبرگر نوشته است که این مقام ایالتی جورجیا میل نداشته یا قادر نبوده است تا در مورد تقلب آرا پاسخ ارائه کند. کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور منتخب، در واکنش به آن گفت: با تازه ترین دور تاریخ نگاه کنید که بعد از انتخاب جورجیا آبی شد. شما جو بایدن را رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب کردید. شما نخستین زن سیاه پوست را در تاریخ کشور ما به عنوان معاون رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب کردید و آنها میگویند شما نمیدانید چی کرده اید. و آنها 6 درخواست اقامه دعوا تشکیل دادند. آنها در صدد آن هستند که صدای شما را در انتخابات به چالش بکشند و هر بار شکست میخورد. کارولین بوردیوکس، نماینده جمهوری خواه از ایالت جورجیا، توییت کرده است که خاموش نخواهم نشست تا رئیس جمهور ترامپ اراده بیش از 5 میلیون رای دهنده را در ایالت من فرو بپاشاند. این کشور یک دموکراسی است، نه نظام استبدادی، و من تمام قدرت را که در حیطه صلاحیت خود دارم برای دفع حملات ترامپ بر انتخابات من به کار خواهم بست. این در حال است که آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده، اقدامات ترامپ را محکوم کرده و آن را سوء استفاده نفرت انگیز از قدرت توصیف کرده است. قرار است در نشست هر دو مجلس کنگرس آمریکا که بر روز 4 و 6 ژانویه برگزار و آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم خوانده می شود، پیروزی جو بایدن تصدیق شود. اما 12 قانونگذار جمهوری خواه عهد کردند که در این نشست نتیجه انتخابات یا به عباره دیگر پیروزی آقای بایدن را نخواهند پذیرفت، هرچند این قانونگذاران می دانند که تلاش آنان به جایی نخواهد رسید، زیرا دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت داشته و شمار از قانونگذاران پیشتاز جمهوری خواه گفتند که نتایج انتخابات را به آزمون نخواهند کشید.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.